بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در فرمایش فخر المحققين بود ولد علامه رضوان الله تعالی علیه ما که ایشان قائل به تفصیل شده بود در بحث تداخل و عدم تداخل، تداخل اسباب و مسببات، در باب تداخل در مسببات قائل شد به تفصیل و فرمود اگر اسبابی که در باب شرع ازشون نام برده میشه، مثل افطار مثلا، مثل زهار، اینها رو علت حساب بکنیم، تداخل تحقق پیدا نمی کند، قائل به عدم تداخل میشیم، چون هر علتی یک معلولی میخواهد، هر سببی یک مثلا. اما اگر اینها رو ما علت ندانیم، معرف بدانیم، علت برامون مبهم باشه، مجهول باشد، اینا معرف باشن، خب اشکال نداره یک حقیقتی رو ده تا معرف براش ذکر کنیم. یعنی علت یک حقیقتی باشد که نمیدونیم چیه، بعد ده تا معرف ذکر کنیم. اذا افترت فقصر، اذا افترت فاعتق رقبتا، اذا ظاهرت فاعتق. این ظهار و افطار معرفن، معرفن از تحقق یک علت. خب یک علت هم ممکنه ده تا معرف داشته باشه، لذا راحت قائل به تداخل در اسباب و مسببات میشیم، راحت میتونیم قائل بشیم به تداخل اسباب و مسببات. این سبب واحده، مسبب هم واحد. این تفصیل رو میشه پذیرفت یا نه؟ مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه و عده‌ای هم از محققین فرمودن این تفصیل باطله. دلیل بطلان این تفصیلان است که احکام شرعیه از امور اعتباریه است، امور اعتباریه دارای علل حقیقی نیستند. علتها و اسباب در باب علوم اعتباری مثل خود علوم اعتباریه، بستگی داره به جهل جاهل، به اعتبار معتبر. این معتبر چه چیزی رو اعتبار، مثلا وجوب و حرمت بخواد باشه و نباشه، به دست شارع است، اعتبار بکند وجوب را یا اعتبار نکند. این علت و معلولی که مرحوم فخر میگه مال تکوینیاته، در امور حقیقی علت و معلول حقیقی صادقه. اگر اینجا هم یه وقت علت یا معلول گفته میشه یا سبب و مسبب، اعتباری تجوزن هست، مسامحتن هست. نگاه ما در بحث ما نهنفی باید نگاه به امور اعتباریه باشد، نگاه به امور حقیقیه نباشد. آنچه از علت و معلول حقیقی و سبب و مسبب حقیقی ما داریم، در امور حقیقیه داریم، در امور اعتباریه داریم. این اولا. و ثانیا احکام دارای ملاکات هم درسته، قبول داریم هر حکمی دارای ملاک هست. اگر کسی بگوید این ملاکات خودشون علت هم، ملاکاتی که در باب احکام هست اینها علت قرار میگیرن برای احکام، اینو میشه گفت یا نه؟ این ملاکات که دیگه علتن برای حکم. چنین چیزی رو هم اکثر محققین نپذیرفتن که ملاکات علت حقیقی هستن برای احکام. چرا نپذیرفتن؟ الکلام الکلام، چون اینا اعتباری هن. اگر هم یه وقت به ملاکات بگیم علت، باز مسامحتن گفتیم، تجوزن گفتیم، توسعتن گفتیم. به چه جهت؟ چون واقعیت ملاکات دواعی هن، دائیه در باب حکمن، مکلف رو میکشانن به طرف انجام، ولی علت محدثه حکم باشن نیستن. به عنوان انگیزه، کسی نماز میخوانه به خاطر قربان کل تقی میخوانه، مثلا اگر قربان کل تقی یا تنها عن الفحشاء والمنکر، اینها به عنوان داعیه و دواعی محسوب می شوند، نه علت موجده. علت موجده متقدمه بر معلول، اینا تو دواعی بررسی می شوند. داعی هم که مال مکلف، مال شارع نیست. یعنی ایجاد داعی رو شارع مقدس در مکلف میکنه. اما نمیدونیم واقعیتش که واقعا علت تامه برای وجوب صلات تنها عن الفحشاء والمنکره یا چیز دیگه. اینم حرف دوم. حرف سومی که اینجا میشه زد اینه که بیایم علت و محلول رو در موضوعات معنا کنیم، بگیم موضوع حکم علت است برای حکم، موضوع حکم علت است برای حکم. لذا در باب جمله شرطیه افترته ظاهرته این موضوعه. وقتی موضوع هست، موضوع هم نسبت به حکم نازل منزل علت یا خود علت. این رو هم محققین نمیپذیرن که موضوعات برای احکام علتن. قدر متیقن از با در باب موضوعات اینه که موضوع هر حکمی واسطه در ثبوت حکم است، نه علت در ایجاد حکم، واسطه در ثبوته. یعنی یک حکم اگر بخواد از عالم بالا بیاد، حکم تولید شده توسط علتی که علتش اعتباریه، هرچه هست که نمیدونی چیه، بخواد بیاد روی این عالم خاک دست مکلفین قرار بگیره، باید یک موضوعی داشته باشه. پس موضوع واسطه در ثبوت حکم است، اونم علت نیست. با توجه به این سه تا مطلبی که گفته شد، به این نتیجه میرسیم که مرحوم فخرالمحققین که آمده تفصیل داده، گفته در باب اسباب شرعیه گاهی علتند گاهی معرف، این تفصیل غلطه، یک طرف نداره. یک طرف چی؟ یعنی علت. اصلا مسئله علیت نه در ملاکات، نه در موضوع، نه در شرط، در این سه محوری که الان توضیح داده شد، علت حقیقی رو ما نمی‌بینیم. علت حقیقی نیست. وقتی علت هم حقیقی نبود، دیگه علت نیست، میره تو ناحیه معرفات و نتیجه میگیریم همه اینا معرفن، علت نیستن. اگرم بخوام اسم ببریم، باید بگیم معرف. حالا به تعبیر دیگر، ما نمیتونیم این تفصیل رو قائل بشیم، بگیم اسباب شرعیه یا عللن یا معرفات، و معرفات در مقابل علت علل قرار میگیرن، به جهت این که ممکن است تمام این مواردی که ذکر شده مثل از و افترته علت باشن، ممکنه نباشن. تثبیتی نیست، ممکن است علت باشن و ممکن است نباشن. نمیدانیم علت هستن یا نیستن، ما که خبر نداریم. ما نمیتونیم در شریعت ورود پیدا بکنیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم اینها علتند اینها معرفند. تمام این مواردی که در ادله لفظیه موجود هست از اسباب برامون مبهم میشن، نمیدانیم علت هستند یا معرفند. وقتی که ندانستیم، باید رجوع کنیم به چی؟ به ادله لفظیه. ادله لفظیه چی میگه؟ ادله لفظیه رو تا اینجا خوندیم. جمله شرطیه مثلا میگه هر سببی یک مسببی میخواد. همین. آن چیزی که دلالت داره جمله شرطیه بر این است که هر سببی نیاز داره به مسبب. جمله شرطیه میگه هر سببی مستقله. میخواد علت باشه، میخواد معرف باشه، ما نمیدونیم چیه، ولی استقلال داره. هر چیزی که شرط قرار میگیره به عنوان یک سبب محسوب میشه، یک مسبب میخواد. برمیگردیم به بحث روز گذشتمون و نلتزم به عدم تداخل. این تفصیل باطل میشه و ظاهرا حق با همین مرحوم صاحب کفایه و محققین است که این تفصیل رو نمیپذیرند، نمیتونیم اثبات بکنیم این تفصیل را، به جهت اینکه علت حقیقی در باب احکام تصریح شده از ناحیه حضرت حق یا شار مقدس نیست که بگیم توقیفیاتی داریم اینا علتن، واقعا نداریم، داریم میخوام خودمون قضاوت. وقتی خودمون وارد قضاوت میشیم میبینیم در موضوع مشکل داریم، در ملاکات مشکل داریم، نمیتونیم حکم به علت بکنیم. اگر هم حکم کنیم میشه علت، علت مجازی. پس برگردیم به ادله لفظیه. فتحصل مما ذکرنا ان الدلاله اللفظيه تكفي في استفاده عدم التداخل فی الاسباب و المسببات. این فرمایش محقق، بله فخر المحققین رو بگذاریم کنار، یه تفصیل رو بگذاریم کنار، برمیگردیم به حرفای گذشتمون و ما طبق مبنای شاید مشهور یا عده‌ای از محققین میگیم دلالت جمله شرطیه از جهت لفظی یکفینا یا تکفینا. برای چی کافیه برای ما؟ کافیست برای این که نه در اسباب قائل به تداخل بشیم نه در مسببا. فالعدلت اللفظیه هیه تدلو على عدم تداخل فی الاسباب والمسببا الا ان خرج شیئون به دلیل، مگر یه جای دلیل بیاد و بگه اینجا تداخل در مسبباته، تداخل در اسبابه. اگر دلیلی داشتیم نعمل به ذالک الدلیل، به الا طبق اصول لفظیه و نگاه به جمله شرطیه، مثلا جایی که سبب گذاری شده، یه چیزی سبب قرار گرفته برای یه حکمی، نظرمون این میشه. یه تتمه‌ای باقی مونده که اون تتمه رو عرض بکنم. این تتمه توسط همین، بله
بحث ملاکات این فرق رو گذاشتن که ملاک در نفس جل حجم هاشو یا در متعلق باید باشه، یکی که متعلق باید باشه دیگه نمیشه کار
نه، اون در متعلق هم که قرار بگیره میخواد موضوع رو بیان کنه دیگه، میخواد موضوع حکم رو بیان کنه، باز باید اونجا بگید موضوع علت هست برای حکم. موضوع علت باشه برای همین حرفیست که الان زده شده که موضوع فقط واسطه در ثبوته، واسطه در ایجاد حکم نیست، در حدوث حکم نیست، در جعل حکم نیست. اگه قرار بود موضوعات واسطه در جعل باشن با تحقق هر موضوع حکم میخواست پیدا بشه دیگه، کمچین چیزی لا یلتزم بیه احد. این تتمه‌ای که میخواهم عرض بکنم رفقای عزیز در رابطه با همین بود که اصل لفظی در ما نحن فی، در این تنبیهی که بحث کردیم، اصل لفظی ما رو کافیه و راهنمایی میکند به عدم تداخل در اسباب و مسببات الا ما خرج به دلیل. حالا الا ما خرج به دلیل این تتمه است در شریعت. حالا تتمه در ضمن دو مورد، بله در بحث تتمه دو تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول، در شریعت مواردی داریم که قائل شدیم به تداخل. یک، جایی که جزا قابل تکرار نیست، مثل من ارتده فقتله و من زنا به محارمهی فقتله. حالا کسی هم مرتد شده هم زنای محارم، خب اینجا باید قائل به تداخل در باب مسببات بشی، چون قتل قابل تکرار نیست. این قیاسات ها معها، این مورد از اون موردی است که دلیل بر خروج از اون قاعده داریم به خاطر خود جزایی که مطرح است. قتل ماهیتش قابل تکرار نیست. وقتی قابل تکرار نیست، کسی که مرتد شده و زنا کرده دو بار که نمیشه او رو کشت، مثلا میشه تداخل در مسبب. و بعد مجبوریم اون فقتلهای دوم رو مثلا بگیم تأکیدیه، تأکید وجوبه. مورد دوم از مواردی که باز قابل بررسی است و قابل به این هست که بگیم اینجا تداخل، تداخل در باب اسبابه. این تداخل مال مسبب بود، این مثال تداخل در باب اسباب. اون جایی که شرط قابل تکرار نیست، شرط قابل تکرار نیست، مثلا کسی در ماه مبارک رمضان آب خورد، به مجردی که آب خورد دیگه افطار تحقق پیدا کرد، بعد بره نون بخوره فایده نداره. اون دیگه نون خوردنش افطار مجدد نیست، اونو میگن افطره، افطار شکل گرفت و تمام شد. پس مواردی داریم که هم در باب شرط هم در باب جزا این موارد قابل تکرار نیستن، لذا هم قائل به تداخل در باب مسببات داریم، هم مورد تداخل در باب اسباب هست. حالا در این مورد اخیری که مثال زدم دیگه فرقی هم نیست که از سنخ واحد باشه یا از سنخ واحد نباشه. مثلا آب خورده دوباره آب بخوره، آب خورده دوباره نون بخوره، دیگه فرقی نمی کنه. نهایتا در مورد جماع در ماه مبارک رمضان دلیل خاصی داره. اگه کسی ساعت 8 صبح جماع کرد یک کفاره داره، ساعت 10 یک کفاره دیگه داره. این نسته، این توقیفیه. یا اگه تداخل نیست، با فرض اینکه افطار صورت گرفته، اما این نص داره که باز از اون طرفی خارج می شود. اصل گویا اینجا تداخل باید باشه، ولی نص داره میگه تداخل نیست. اینم که توقیفیه. خلاصه بحث مفهوم شرط رو بگم که انشاءالله فردا وارد به مفهوم وصف بشیم. آنچه که به شکل کلی در مفهوم وصف مفهوم شرط گذشت، 5 مطلبه. 1، در جمله شرطیه ما نتوانستیم انحصار اثبات کنیم، علیت منحصره رو نتونستیم اثبات کنیم، لذا جمله شرطیه دلالت بر مفهوم ندارد. این اولی هم یعنی انتفاع اندل انتفاع، نه بالوزن نه به اطلاق، هیچ کدوم ثابت نشد. دوم، جمله شرطیه دلالت دارد بر سببیت مستقله بالاطلاق. سومین مطلبی که در باب مفهوم وصف مهم بود این بود که در انتفاع اندل انتفاع سنخ حکم لحاظ شود، نه شخص حکم. که اگر شخص حکم رو در جمله شرطی لحاظ کنیم میشه سالبه به انتفاع موضوع، دیگه مفهوم نیست که الانتفاع اندل انتفاع مع وجود الموضوع. چهارمین مطلب هم در بحث تعدد شرط و اتحاد الجزا بود. اذا خفی الاذان فقصر، ما در اونجا به این نتیجه رسیدیم که هر کدام از شرطها علت مستقل است و عطف به او دادیم، گفتیم هر کدام از اینها میتواند حاصل که شد فقصر رو داشته باشه با خودش، عطف به او گرفتیم. پنجمین مطلب هم همین بحث اسباب و مسببات بود که مهم بود. بر اساس ادله لفظیه نه تداخل در اسباب است نه در تداخل در مسببات، الا ان يدل على التداخل شيء، که معمولا اونجایی که تداخل صورت میگرفت 3 صورت داشت: عامین من وجه، عامین مطلق، صرف الوجود. در 3 مورد میتونستیم بحث تداخل رو مطرح کنیم. انشاءالله از فردا بحث مفهوم وصف. صلی الله علی محمد و آله.